پاکستان سرمایه گذاری که روی طالبان کرده بود در طول این 20 سال گذشته در اون سیاست دوگانه ای که از یک طرف از امریکایی‌ها پول می‌گرفت برای اینکه مبارزه میکنه با تروریسم و از طرف دیگه بخشی از اون پول رو در اختیار طالبان میذاشت و به صلاح تقویت میکرد اینا رو که علیه امریکا وارد عمل بشن و دولت قبلی اشرف غنی. اون سیاست به نظر میرسه که به بنبست رسیده و دیگه وقتی طالب اومد از کویته و پیشاور در داخل کابل و قندهار قدرت به دست گرفت، اون انتظاراتی رو که پاکستان داشت که یک حکومتی کاملا در راستای منافع پاکستان شکل بگیره، اون تغییر پیدا نکرد. پاکستانی ها در حقیقت انتظار داشتن که طالبان چند تا عمل کاملا مشخص به سود پاکستان انجام بدن. اول اینکه خط دیوراند رو به عنوان مرز بین المللی به رسمیت بشناسن که طالب حاضر نشد این کارو بکنه. دوم اینکه روابطشون رو با هند به صلاح دیگه قطع بکنن و نرن به طرف اینکه با هند نوعی ارتباطات داشته باشن و افغانستان تبدیل بشه به عمق استراتژی که پاکستان در ارتباط با هند. این اتفاق هم نیفتاد. و مسئله سوم این بود که طالبان بدون هیچ نوع محدودیتی یه خط ترانزیت بود بدون تعرفه و بدون هیچ محدودیتی از خاک افغانستان باز کنند برای پاکستانیا به طرف آسیای مرکزی، که این هم اتفاق نیفتاد. یعنی طالب مدعی شد همونطوری که شما کالاهای ما رو که از کراچی وارد میشن تعرفه میگیرید، ما هم وقتی شما کامیوناتون میاد وارد خاک افغانستان میشه باید ترانزیت به حق ترانزیت بدید. خب اینا برای پاکستانیایی که اون هم سرمایه‌گذاری کرده بودن واقعا پذیرشش خیلی سخت بود. اما جدا از همه این مسائل یک مسئله مهمتری پیش اومد و اون تحریک طالبان پاکستانه که الان علیه ارتش پاکستان وارد جنگ جدی شده در مناطق مختلف. پاکستان انتظار داشت که رهبران اونطوری که پاکستانی مدعیان که رهبران تحریک طالبان در خاک افغانستان هستن اونا رو بگیره تحویل بده و با نیروهای تحریک طالبان برخورد نظامی بکنه، اونا رو حذف بکنه، اجازه نده که وارد خاک پاکستان بشن و عملیات انجام بدن. این اتفاق هم نیفتاد. در واقع الان دولت موقت پاکستان به این نتیجه رسیده که با این طالب با این خصوصیاتی که داره نمیشه امیدوار بود که پاکستان از به قدرت رساندن طالبان به اون اهداف استراتژیکی در افغانستان داشت دست پیدا کنه. به همین دلیله که شما میبینه آقای کاکر به خصوص زیر موقت میگه که دولت طالبان مشروع نیست و تا زمانی که دولت مشروع روی کار نیاد اونا به صلاح سیاست مخالف طالبان رو در پیش خواهند گرفت. این در حالیه که پاکستان در پشت پرده تا کنون لاغن اینطوری تصور میشد که داشت رایزنی میکرد با کشور اسلامی که طالبان رو به رسمیت بشناسن و هنوز امیدوار بود که یک همچین اتفاقی بیفته. ولی حقیقتش اینه که الان دیگه پاکستانی امید چندانی به ادامه اون سیاست قبلی ندارن و احتمالاً حتی ممکنه به برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان یا هم این جنینات منتهی بشه.
سیاست هایی که پاکستان در قبال حکومت طالبان اتخاذ میکنه چقدر وابسته به نگرش دولت هایی هست که در پاکستان وجود داره و چقدر میشه گفت که یک استراتژی واحد هست در قبال طالبان؟ چون در زمانی که حکومت قریشی بود میدیدیم که سیاست بسیار نرم و ارتباط بسیار نزدیکی با طالبان داشتن و این اتفاقات از زمانی افتاد که حکومت در پاکستان تغییر کرد. چقدر میشه گفت که این وضعیت فعلی که به وجود آمده در نتیجه سیاست های دولت فعلی پاکستان است؟
به نظر میرسه که در ارتباط با افغانستان سیاست دولت های حزبی خیلی تعیین کننده نیست. قدرت اصلی دست ارتشه و در اون بخش اطلاعات محرمانه ارتش که آیسای مشهور هست. به نظر من سیاست استراتژیک و دولت های حزبی تعیین نمی کنند در افغانستان، به صورت در پاکستان در ارتباط با افغانستان. این واقعیت رو اگر ما به درستی فهم نکنیم، به نظرم تصمیم گیری هایی که در دولت های حزبی میشه خیلی به اصطلاح قابل فهم نخواهد بود. واقعیتش اینه که دولت دولت کاکر یعنی دولت موقت، این تابع به صلاح نیات و نظرات ارتش است و بخصوص که انتظار داره که تو انتخابات آینده هم بندوی صاحب نقش باشه. یعنی سری محاسبات منافع فردی و حزبی هم تو این قضیه دخالت داره. بنابراین برداشت شخصی من اینه که دولت حزبی کاری نیستن توی سیاست گذاری استراتژیک در اثبات با افغانستان، نه تنها در اثبات با افغانستان، حتی در اثبات با هند هم. به نظرم این سیاست های ISI و ارتشه که تصمیم گیری رو دیکته میکنه به احزاب و حاکم که اونا باید به اصطلاح سخنگوی این جریان باشن بدون اینکه ارتش متهم بشه به دخالت توی سیاست. واقعیتش اینه، غیر از این اگر تصور بکنیم به نظر من خیلی با واقعیت پاکستان همخوانی نخواهد داشت.
در سوی دیگه ما این روزان شاهد این هستیم که روسیه هم اعلام کرده که قرار هست نشست در آینده نزدیک در مسکو برگزار شه که گفته میشه در این نشست مخالفین طالبان از جمله احمد مسعود هم قرار سخنرانی کنه و خود نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان هم به صراحت گفت که ما به سمت به رسمیت شناسی طالبان حرکت نمیکنیم. این موضوع روسیه چقدر میتونن بگن که اینا همخوانی داره؟ چون پاکستان هم چنین نظراتی گفته و گفته که ما اگر قرار باشه طالبان رو به رسمیت بشناسیم همه به صورت یکجا چنین کاری خواهیم کرد. فکر میکنین که این فاصله گرفتن کشورهای منطقه از طالبان نشانه چی هست؟
ببینید روسیه سیاست‌هاشو در افغانستان در ارتباط با اون رقابت بین‌المللی که بین دو تا بلوک قدرت شرقی و غربی به صلاح قابل توضیح هستن میشه توضیح داد. اتحادیه اروپا و امریکا در ارتباط با افغانستان یک سیاستی رو در پیش گرفتن، چین و روسیه یک سیاست دیگری در پیش گرفتن که اینا با هم دارن رقابت میکنن بر سر نفوذ در افغانستان. اما یک بحثی وجود داره که الان روس‌ها تا حدی به صلاح دارن یواش یواش متوجه میشن که اون معاملهی که در دوحه صورت گرفته بین امریکایی‌ها و طالبان، این احتمال وجود داره که به صلاح یک مواد محرمانی هم توش گنجانده باشن که به نوعی جریان جهادی رادیکال بتونه در راستای منافع غرب هم چین و در ایالت سینکیانگ از طریق اون نهضت ترکستان شرقی که استقلال طلبه تحت فشار قرار بدن و امتیاز بگیرن و هم روسیه رو در حوزه امنیتیش در آسیا مرکزی و چچن و این مناطق مسلمانشی به روسیه هم به نوعی تحت فشار قرار بدن و امتیاز گیری بکنن. بنابراین به نظرم میاد روسا الان متوجه این خطر هستن که ممکنه واقعا یه معامله صورت گرفته باشه بین طالبان و امریکایی‌ها که بر اساس اون معامله اون سیاست‌های استراتژیکی که یا منافع استراتژیکی که روسیه برای خودش در افغانستان و آسیا مرکزی تعریف کرده اونا به صلاح قابل حصول به معنا نباشه و تحت فشار قرار بگیره. بنابراین من برداشتم اینه که روسا یه مقداری دارن به صلاح تو این مسیر حرکت میکنن که به نوعی با کشورهای اسلامی مثل پاکستان، ایران و بقیه کشور اسلامی تو یک موضع قرار بگیرن، برای اینکه حس میکنن که تو جهان اسلام احساسات ضد امریکایی و ضد غربی خیلی بالا هست، از این فرصت تاریخی بتونن استفاده بکنن و منافع خودشون رو پیگیری بکنن. ولی اینکه بتونن در نهایت به نظرم یه بحث چالش انگیزه که نمیشه به قاطعیت گفت که روسا تو این زمینه موفق میشن، برای اینکه روسا به هر حال تو اوکراین گیر افتادن و اشتباه استراتژیک که آقای پوتین کرد برای حمله به اوکراین. درسته که الان تو شرایط امروزه با جنگی که حماس هم و اسرائیل درگیر شدن و خیلی معتقدن که در پشت پشت پرده برنامه روس‌ها بود که حماس رو تشویق کردن به اون عملیاتی که در داخل خاک اسرائیل کرد و بعد پیام داشت. به هر حال الان توی جهان غرب تردید وجود داره نسبت به اینکه تا کی میشه از اوکراین حمایت نظامی کرد. و روس‌ها شاید هم فکر میکنن که توی این شرایطی که جنگ حماس و اسرائیل هست، فرصتی تاریخی هست که اونا بتونن خودشون از مسئله اوکراین خلاص بکنن و برنده در واقع این جنگ اونا خواهند بود. تو این فضا اگر مسئله دیدگاه روسا رو تحلیل بکنید، به نظرم میاد اینطوری نیست که با سخنرانی که برای احمد مسعود قائل هستن به این معنا باید تلقی بکنید که دیگه از طالبان به طور کلی قطع امید کردن و میرن به طرف مثلا راه انداختن یک جریان ضد طالبان، که به نظرم این جریان ضد طالبان که اون جبهه ملی هست و جبهه های دیگری که ایجاد شده، اینا از ظرفیت نظامی کافی برای برخورد با طالبان برخوردار نیستن. به نظرم روسا این واقعیت رو میفهمن، درک میکنن، ولی در حد اعمال فشار به طالبان که منافع روسا رو در نظر بگیرن میتونه مؤثر باشه.